سه تا مونده به پست آخریم، خب
بله.
اونو لایک نکردی.
تش.
دست گل درد نکنه. بزرگواری خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم حسنزاده اگه حرفی داری در خدمتیم، وگرنه که خدا نگهدار.
ممنون از انرژی مثبت برنامه‌تون و حس خوبی که به شنونده‌ها میدید.
بزرگواری.
ممنون.
یه 5 تا دیگه از دوستاتون هم تگ کنید. دستتون درد نکنه.
حتما.
خدا یار نگهدارت. خب مسابقه یه چیزی شو با شرکت آقای صادق زوله و مهناز حسنزاده تموم شد. شما هم اگه میخواید در یه چیزی شو یه چیزی بشید، برید به دایرکت در صفحه من JIK0PIK و درخواست بدید. امیدوارم بهتون برسه، چون الان درخواست زیاده و سهمیه بندی شده. با یه چیزی شو هممون یه چیزی میشید. خب فالوورای عزیزم، همتون عشقی، دوستتون دارم. لحظه حیاتی رسیدا، میخوام براتون استنداپ برم. هفته پیش، نه هفته پیشش، یه استنداپ رفتم، خیلی استقبال شد، اصلا یکیش وایرال شد. دم همتون گرم، منو شاد کنید، آماده باشید، میخوام براتون یه استنداپ برم در مورد کار. دوستان الان کار دو حالت داره، یا رو زمینه یا رو هواست. البته بیشتر الان رو هواست. خود من میخواستم یه تولیدی بزنم، مواد اولیه گرون شد، تولیدیم رفت رو هوا. دیدم تنها چیزی که مواد اولیه‌اش گرون نمیشه حرف زدنه، زدم تو کار تولید کمدی. بچه‌ها میگم حالا که کار سخت پیدا میشه، بعد پیداش حقوقش هم کمه، خودتون کارآفرینی کنید. الان کارآفرینی راحت ترین کاره. فقط کافیه یه ایده داشته باشی، بعد دیگه همه چی حل میشه. نه میخواد از بانک وام بگیری، نه مشکل حامی مالی داری، نه اداره مالیات میاد سراغت، نه باید عوارض شهرداری بدی، نه وقتی هر کدوم اینا رو ندادی به عنوان بدهکار اقتصادی میان بگیرنت. از همه مهمتر، مردم ترجیح میدن کالاهایی که تو کشور تولید میشه رو بخرن تا اینکه برن تولید خارجی رو بخرن. همه اینا هست تا وقتی که آدم آلارم گوشیش زنگ بزنه و صبح از خواب بیدار بشه. از خواب که بلند میشی متاسفانه همه چی برعکس میشه. درست نرخ بیکاری تو کشور زیاده، ولی ما کارآفرین زیاد داریم، میتونیم یکی از این کارآفرینا باشیم. مگه ما چمونه بابا؟ الان نصف ملت با حفظ سمت پشتیبان همدیگن. طرف با فوق لیسانس مکانیک صبح تا شب دوچارا ولیعصر کار میکنه با ماشینش، عصری هم میاد از کوشاجان پشتیبانی میکنه. کوشاجان درساتو خوندی؟ همین شبکه مجازی کلی کارآفرین تحویل جامعه داده. بهترین جا برای کار همین فضای مجازیه. این موردو هم رئیس جمهور تاکید کرده، هم وزیر ارتباطات. منتها هنوز کسی نمیدونه کجا باید کسب و کار اینترنتیو ارائه بده. شبکه‌های اجتماعی که یه سریاش که اصلا فیلتره، یه سریاش که قراره فیلتر بشه، یه سریاش هم که کانال میزنی، نرم افزار خود به خود تو رو از کانال خودت حذف میکنه. خیلی جالبه. بابا اگه اون گوشه نشستی چجوریه؟ از جاد رازی؟
خیلی خوبه اصلا.
بابا اگه میبینی اینجا اصلا آدم میتونه نفس بکشه، هوا انگار بیشتر اکسیژن. چی؟ ها عادت میکنی چیزی؟
آره،
بابا جان. خب بیا تو لایوم. بچه ها این کاری که هر هفته پخش میکنم که من خوندم و حامد مرادیان، میگفتم بابک شلمان ساخته، بابک اینا. خب بچه ها این کارو بشنویم. بابک خیلی کار درسته، قربونه. فعلا خداحافظ بابک. با فالوورام خداحافظی کن.
خداحافظ بچه ها، خیلی خوشحال شدم.
ساخته بابک شلمانه، بشنویم.
دنیای مجازی ذهنمو خورده، هوش و حواسمو با خودش برده، منو به دست تنهایی سپرده، منو کرده یه آدم افسرده.
همش تو فکر نتی، همش تو شور و حال جوونی ساکتی، همش
تو فکر لایکم، همش پی پستاشم، همش از صبح تا شب زیریشه کامنتاشم، همش
توی جمعایی همش، ولی تنهایی همش، توی چهار عمل اصلی منهایی همش،
آره تنها هم
سری صبحانه، بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده، بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده، بیسکویت های مادر خوشحاله.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
میخوام سالاد درست کنم،
سالاد 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 سالاد.
هزا جزیره یا فرانسوی چیلی و دیگه ایتالیان
حالا چی میخواد؟
گاهو با خیار گوجه و کرم
خود خود
حالا میریزی سس دلپذیر
میخوام سالاد درست کنم
ظرف و بیار سالاد رو بریز با دلپذیر همه چی لذیذ حالا همه گی داره همین چه دلپذیر با دلپذیر
اگه بخوری نمیشی تو سیر
سوسای سالاد دلپذیر
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم
همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم
آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو واحد نمونه کیفیت در سال 97 نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ایزو 9001 ایزو 14001 ایزو 18001 و ایزو 22000 تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست ما یک خانواده ایم گروه کارخانجات تولیدی آلیس آلیس برای خانواده
صبح پر انرژی جوین گرجی
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل
کتاب دانایی و توانایی است برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. کتاب پل ارتباطی ما با دنیای دانایی و توانایی. دوستی با کتاب بهترین فرصت برای رسیدن به توانمندی اندیشه است. با برنامه با من ورق بزن همراه شما عزیزانیم. برنامه از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان. و اما برگ‌های برنامه امروز برگ اول معرفی کتاب برگ دوم کارشناسی و برگ سوم داستان کوتاه
برگ اول
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم فیلسوفان در خیابان نام داره این کتاب رو آسترا تایلر نوشته و شهاب‌الدین عباسی هم اونو ترجمه کرده. فیلسوفان در خیابان برای اولین بار در سال 1397
در انتشارات کتاب پارسه به چاپ رسیده. فیلسوفان در خیابان عنوان فیلم مستندی که آسرا تایلر اونو با همکاری 8 فیلسوف ساخته و در سال 2008 هم پخش شد. این فیلم مورد توجه قرار گرفت و تایلر سال بعد پرسه ها و گفتگوهاش با این فیلسوفان سرشناس رو در قالب کتاب منتشر کرد. آسرا تایلر در این کتاب سعی میکنه فلسفه رو به متن زندگی برگردونه و به همین دلیله که پیشگفتار کتاب رو با این پرسش آغاز کرده که آیا فیلسوفان مردند؟ نویسنده مفروضات جالب توجهی درباره چرایی محجور شدن فلسفه بیان میکنه و از جمله به فرهنگ رایج ضد روشنفکری اشاره میکنه که نقش پررنگی در این زمینه داشته. تایلر در کتاب فیلسوفان در خیابان از روی آوردن به رشته های بازار پسندتر میگه که به آرمان فلسفه آسیب زدن و در نهایت از مشقت های اتصال پذیری فراگیر و بیوقفه میناله که حال و حوصله و تاب و توانی برای ژرف‌اندیشی ها و گفتگوهایی که فلسفه ما رو به اونها دعوت میکنه باقی نذاشته. تایلر در این کتاب تلاش کرده تا انگیزه ها و الهام های فیلسوفان رو به نحوی عرضه کنه که از اصطلاحات و زبان نامفهوم دور باشن و با تجربه ها و دلمشغولی های مشترک همخوانی داشته باشن. به اعتقاد او بزرگترین شور و شعفی که فلسفه ورزی به بار میاره اون لحظه هایی که مفهومی که در ابتدا نفوذ ناپذیر به نظر می رسید ناگهان روشن میشه و مسئله موقعیت یا احساسی که پیش از اون تن به درک و فهم نمیداد کاملا وضوح پیدا میکنه. این همون لحظه یه که برای تایلر اهمیت بسیاری داره، اونجا که مخاطب از رهگذر خانش این گفتگوها دست به کشف و شهود میزنه و در نهایت به وجد میاد.
برگ دوم.
نویسندگی دنیای شگفت‌انگیز و جذابیه که نویسنده رو در آسمانی پر از رمز و راز و شگفتی به پرواز در میاره. برای سفر به این دنیای پر هیاهو همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزاد.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که الان شنونده برنامه با من ورق بزن هستن. امروز میخوام تو فرصت کوتاهی که دارم درباره این بگم که در داستان نوشتن چرا باید زبان داستانی رو بفهمیم، بدونیم و اون رو اجرا کنیم. بسیاری این تصور براشون پیش میاد که مقصود از زبان داستانی کلمات و نوع جملاتی که نویسنده می‌نویسه، در صورتی که زبان داستان یک کلیتی از هم نوشتار نویسنده، نگاه او به جهان پیرامونش، انگیزه روایتش و مجموع اینها در واقع تشکیل دهنده زبان داستانی. زبان داستانی یعنی که ما اگه می‌خوایم بگیم در واقع آقای میم این آدم مثلا توی داستان اون جلب و نابکاریه، نباید بنویسیم میم این مرد مثلا بدکار و ستمکاری بود. ما روایت در واقع توی اون روایت داستانی که می‌خونیم قضاوت نداریم، باید بنویسیم آقای میم این مرد 57-8 ساله. قضاوت منظورم قضاوت مستقیمه، ما باید بنویسیم آقای میم این مرد 57-8 ساله با موهای پرو پیمان فلفل نمکی که 12 ساعت در روز میخوابید، مثلا و ساعت 12 و از 12 ساعت باقی ماندهش چیز بودی 10 ساعتش رو با اخم و تخم و سگرمه در هم کشیده بود، نگاهش مثلا به عالم و مافیها چنان بود. شخصیت اصلی داستان رو باید اینطوری بسازیم، اون مثلا میتونیم درباره اون بگیم که او اغلب اوقات قایمکی از روی تراس خانهش سنگریزه ها رو به سمت سر و کله آبرانی که نمیشناختشون پرتاب میکرد، هیچ وقت جواب سلام همسایه ها رو نمیداد، به ندرت لبخند به زن و بچهش میزد. وقتی این شخصیت رو میسازیم، یک شخصیت کامل با زبان داستان، یعنی موقعیت داستانی رو نشون دادیم و سراغ آسونترین شیوه نرفتیم. آسونترین شیوه اینه که اون چیزی که بلافاصله به ذهن ما میاد رو روی ورق بیاریم و نوشتن رو و زبان داستانی رو سهل بگیریم و به نظر اون بیاد که همونطوری که داریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، به اون راحتی هم میشه نوشت. نوشتن یکی از دشوارترین کارهاست برای اون ما، علاوه بر این که باید با بسیاری از مردم از قشرهای متفاوت نشست و برخاست داشته باشیم، باید بتونیم به راحتی انقدر تمرین کرده باشیم که اون چیزی که توی ذهنمون هست رو روی کاغذ بیاریم و یک داستان منسجم و شسته رفته، به ویژه برگردم به ابتدای بحثم، به لحاظ زبانی در داستان اجرا داشته باشیم. و این نکته رو من بارها و بارها گفتم در همین برنامه و جاهای دیگه، اینکه وقتی داستان رو نوشتیم شتاب و عجله زیادی برای انتشار اون نداشته باشیم، حالا چه در مجلاتی که احتمالا داستان رو منتشر میکنن یا چه در وارد در واقع گفتگو شدن با ناشری که بخوایم اون داستان ها یا رمانمون رو منتشر کنیم، بهتره که یک مدت اون رو کنار بگذاریم و بعد با یک نگاه منتقدانه سراغش بریم، چندین و چند بار ویرایشش کنیم و حتما به کسانی که کارشناس این حوزه هستن یا سر در میارن از داستان، داستان خانهای خوبی هستن، دست کم به اونها نشونشون بدیم و داتا رو از منظرهای مختلف بررسی کنیم و بعد بتونیم توی ویرایش و ادیت مجدد و داستان رو اونطور که دلخواهمون هست رو در واقع به سرانجام برسونیم و بعد میتونیم منتشرش کنیم. این رو یادتون باشه که همیشه برای منتشر شدن یک داستان یا یک رمان زمان هست، اما اگر ما یک داستان متوسط یا ضعیف بنویسیم و وقتی منتشر شد دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما داستان کوتاه امروز. توانگری از فقیری پرسید: سهم تو در زمین چقدر است؟ فقیر گفت: در زمین هیچ، ولی بر زمین همین قدر که بر زمینم. سپس مرد فقیر از توانگر پرسید: سهم تو بر زمین چقدر است؟ توانگر گفت: سهم من بر زمین حرف ندارد، اما در زمین محدود است. فقیر گفت: اگر خواهی که سهمت در زمین هم بسیار باشد، برای آنانی که در زمین بی سهمند سهمی بخر. لحظه هاتون سرشار از آگاهی و آرامش. بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تماس بگیرید، خرازی پیداشی کنید.
چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از ما ثابت
نمی‌شد. حفظ اون نقاطی که گرفتی برات بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رزم شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق علیه ایران یکی از نابرابرترین جنگ های دنیا بود. یکی از عوامل مؤثر در موفقیت در زمان دفاع مقدس، حفظ روحیه خطرپذیری و جسارت نیروهای بوده است.
حسن هادی شهید شد، فردای آن روز قاسم و پس فردا رضا. اما چه غم، این راهی است که نه تنها اگر همه ما هم جان فدای آن شویم می ارزد، بلکه سر شکر داریم و بر دید منت که خداوند به ما موهبتی عطا فرموده است که به هیچ یک از امتهای دیگر نبخشیده. باب جهاد باب اولیاء خاص خداست و دری نیست که بر هر کس که دم از مسلمانی می زند گشوده شود.
اگر کسی هجوم آورد برای منزل کسی، اهالی اون منزل هر جه که هست دفاع میکنن از خودش. ما باید مهیا بشیم برای دفاع.
راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
سردار رشید اسلام، جهادگر شهید عزت الله اصلانی، در فرازی از وصیت‌نامه خود می نویسد: جهاد در راه خدا دو چیز را در بر می گیرد، یکی خونی که شهید می دهد و دیگر پیکری که از شهید منتقل می شود به جامعه. به دوستانم تبریک بگویید که جان من هدیه است برای امت خمینی بت‌شکن که این جان در راه خدا هدیه می شود و شما باید از آن درس ها بگیرید.
قطره بارون دلم، خلوت زندون دلم، لیلای بی دریای من، گریه مجنون دلم. ابر کبود من تویی، بود و نبود من تویی، مهر سجود من تویی، وای به روزگار من. هوا تویی، نفس تویی، لحظه پیش و پس تویی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر تویی، درد منم صبر تویی، بارش بی وقت منم، ای دل بی قرار من.
با هم بشنویم خاطراتی از رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس از زبان محمد جواد کلانتریان.
در عملیات آغازین عملیات کربلای 5، یکی از جبهه های ما بین ما و عراقی ها آب گرفتگی بود، یعنی رزمنده ها برای رسیدن به مواضع دشمن باید از قایق استفاده میکردن. منتهی مرسی تو مسیر ما بین جبهه ما و عراقی ها یه جاهایی خاک بود، یعنی موتور قایق گیر میکرد. اومدن در اون فصل سرمای اون ایام عملیات کربلای 5 یه عده قواص رو انتخاب کردن که برن این وسط خاکا رو خالی کنن به اندازه که فقط قایق موتور، در واقع موتور قایق از وسط این خاکا عبور کنه و بتونن رزمنده ها رو به جبهه دشمن برسونن. چند شب این کار طول کشید. یه رزمنده بسیجی 18 ساله هم قطعیم برادرای در واقع پیش قدم برای این مأموریت بود. خب هوا سرد بود، طبیعتا سرما خورده بود، سرفه میکرد. نزدیک مواضع عراقی ها که شدن این سرفه شدت گرفت بود. بعد چند شب دیگه یکی از همرزماش ظاهرا بهش میگه که فلانی سرفه نکن، عراقی ها اگه بفهمن پشت جبهه ما رو آتش سنگی می‌ریزن و باعث شهادت خیلی از دوستان و همرزمان و رزمندگان میشی. لذا این برادر بسیجی میده جلو سرفه‌شو نمیتونه بگیره، دست میکنه تو آبراه، دو تا مشت گل و لجن آبراه رو میخوره و واسه اینکه عملیات لو نره خودش رو به شهادت میرسونه. ببینید خیلی نکته ظریفی هستش، چجوری انسان عزیزترین چیز براش جون خودش هستش، چجوری این برادر بسیجی برای اینکه عملیات لو نره برای مملکتش، برای کشورش، برای دینش، برای ناموسش از خودش به راحتی میگذره و لجن رو توی آبراه میخوره و خودش رو به شهادت میرسونه. نسل ما بچه‌های دهه اول انقلاب اینجوری از فرمان امامشون ولی خودشون اطاعت کردن و این انقلاب این مملکت رو امروز به دست شما جوانان عزیز رسوندن. انشالله که شما هم مثل بچه های دهی اول انقلاب مطیع و فرمانبردار از رهبر و ولی زمان خودتون باشید و پاسدار واقعی اسلام و کشور اسلامیمون باشید.
شهید حسین دریابار می نویسد: چقدر خوب است عاشق با معشوق صحبت کند، و چه زیباست که معشوق به عاشق بگوید بیا، و چقدر عالی است که بگوید ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
شهید تا روح ما رو تنزیه نکند از سر ما بر نمی‌داره. شهید اون وجودی است که چون از قید خود گذشت تبدیل به یک شاهد دائمی شد. شهید به مثابه یه شیشه عزیز که درش رو باز کرده چی میشه؟ تمام بخار میشه، میپیچه تمام، همه جا رو معطل میکنه. ولی زایی که تو وقتی میای اینجا از اینجا برمیگردی دیگه آدم سابق نیست، چون همه جای وجود تو رو، دل و جان تو در بر گرفته.
دولتانی که در خون شدند به یک نعره از خیش بیرون شدند،
حسن مذهبان صبور آمده، می زهر نوشان آن میکده، خراباتیان حسین آشنا، به خون رنگی مشرقین آشنا. اگر دم فرو بندم از ذکرشان، رها نیستم یک دم از فکرشان. منو یاد یاران که سر باختند، ولی بر ستم گردن افراختند.
اینجا